درس اصول 17 هفته 87.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر الظالمین. بحث ما در مورد مفهوم داشتن غایت و مفهوم نداشتن غایت بود. ما عرض می کردیم که مرحوم آخوند تفصیل قائل شده بین غایتی که غایت حکم باشه و غایتی که غایت موضوع باشه و فرموده در غایت حکم مفهوم داره، در غایت موضوع مفهوم نداره. ما توضیحا لکلام آقایون عرض می کردیم که علی القاعده باید مراد از موضوع و حکم موضوع و حکم شرعی نباشه، موضوع و حکم شرعی، بلکه غایتی که غایت نسبت حکمیه و غایتی که غایت طرف نسبت باشه. بین اینها باید تفصیل قائل بشیم و این مطلب. این نکته دیگه ای رو هم عرض میکردیم که تو این بحث ها خیلی وقتا بحث ها رو در جایی تر شده که جزای ما و جمله ما جمله انشائیه باشه. در حالی که بحث ما اختصاص به موارد جمله انشائیه نداره، هم جمله اخباریه رو میگیده هم جمله انشائیه. محمول ما حکم شرعی باشه یا امر تکوینی باشه، همه این اقسام داخل در محل کلام هست و بحث رو باید به این گستردگی بحث کرد. ما ابتدا بحث رو در جملات خبریه عنوان کردیم. خب یک اشکالی مطرح شده بود به مرحوم آخوند. اون اشکال این بود که شما میفرمایید که اگر غایت غایت حکم باشه، اساساً لازمه غایت بودن انتفاع حکم بعد از اون غایت هست و الا با مفهوم غایت بودن تغایر داره. خب اشکال این بود که ما در مفهوم دو تا رکن میخواهیم، یکی اون نسبت توقفیه‌ای که مفهوم سلبی داشته باشه، یعنی اساساً اون مفهوم سلبی جمله، یک. دوم اینکه حکم ما سنخ الحکم منفی باشه نه شخص الحکم. شما رکن اول رو با این کلامتون اثبات کردید، رکن دوم رو چگونه میخواهید اثبات کنید؟ ما عرض میکردیم که این اشکال در جایی که جمله جمله خبریه باشه وجهی نداره. وقتی ما میگیم الانسان واجب الاحترام الا ان یفسق، این وجوب احترامی که رو انسان رفته اخبار از کلی وجوب احترام هست. البته کلی در خارج در ضمن متعینات هست، ولی ما اینجا اخبار از خصوصیات فردیه ندادیم، اخبار از اصل تحقق وجوب احترام رو انسان دادیم. معنیش این هست این تحقق، این اصل تحقق وجوب احترام منتهاش فسق است، با طرق فسق او از بین می رود. بنابراین این اشکال در اینجا وارد نیست. البته حالا در بحث جایی که جمله جمله انشائیه باشه اون رو جداگونه بحث میکنیم، اون بحث جدا داره، اصلا بحثاش فرق داره. اما یک اشکال دیگه اینجا طرح شده بود، اون این بود که شما چرا بین غایتی که قید موضوع هست با غایتی که قید حکم هست فرق میذارید، در حالی که تمام قیود موضوع بازگشت میکنه به قیود حکم، الزاماً قیود موضوع قیود حکم هم هست. ما عرض میکردیم که این تصور گویا ناشی از این شده که موضوع و حکم رو موضوع و حکم شرعی تصور شده، میگیم هر چیزی که قید موضوع باشه قهرم قید حکم شرعی هم هست و رو اون تصورات بحث دنبال شده. ولی رو اون توضیحی که ما نسبت به اصل محل کلام دادیم این اشکال وارد نمیشه. خب حالا یه مقداری توضیح بیشتر بدیم بد نیست. ما در واقع یه موقعی یه قیدی برای موضوع، اساسا مفهوم چیه؟ مفهوم این هست که یک قضیه‌ای هست که موضوع و محمولش با قضیه منطقی یکیه. قضیه مفهومی موضوعاً و محمولاً با قضیه منطقی یکیه، یک حالت خاص، یک شیء خاصی که خارج از موضوع و محمول هست اون رو در واقع در یک حالتش این ثبوت محمول برای موضوع هست، یه منطوق در یه حالتش این ثبوت محمول برای موضوع نیست. فرض کنید وقتی میگیم الانسان واجب الاحترام انکان عالما، موضوع ما انسان هست، محمول ما واجب الاحترام هست، یک شرطی داره، عدالت، که ما نسبت به اون شرط مفهوم رو میخواییم بسنجیم. ما میخواییم بگیم که وجوب احترام بر فرض عدالت رو زید هست، بر فرض عدم عدالت رو زید نیست. محمول رو موضوع ثابت میکنیم در فرض عدالت، در فرض عدم عدالت ثابت نمیکنیم. اما ثبوت محمول دیگر روی نفس این موضوع، حالا زیدون واجب الاحترام اذا کان عالما، الانسان واجب الاحترام اذا کان عالما، حالا وجوب مثلا صلات داره نداره، محمول های دیگر روش کار نداره. انسان واجب الاحترام هست، حالا حیوانات دیگه واجب الاحترام هستن، اشیا واجب الاحترام هستن یا نیستن، به اون کار نداره. باید موضوع و محمول در قضیه منطقی و قضیه مفهوم یکسان باشه. یکی از تنبیهات که این رو متعرض شده بودن دیگه، غیر از اون جهت نسبت به او مفهوم گیری میشه، از سایر جهات باید مثل هم باشه. در واقع اگر یک قید طلب نرید، یک قیدی قید موضوع باشه یا قید محمول باشه، انتفاع حکم در غیر این صورت مفهوم مقید یه قضیه دیگه، قضیه تفاوت پیدا میکنه. ما میگیم انسان عالم، انسان عادل واجب الاحترام هست، اما انسان فاسد چی؟ واجب الاحترام هست یا نیست؟ به این مفاد جمله کار نداره. یعنی اون نسبتی که جمله متعرضش هست ثبوت عدالت، ثبوت وجوب احترام بر انسان عادله، اما چیزای دیگر رو این بهش کار نداره. مگر باز اون عادل رو یه جوری خارج کنید از موضوع، یه بگید که یتوقف وجوب و اکرام الانسان علایه اون عادل، اون رو باید به هر حال از موضوع محمول و طرف نسبت خارج کنید. دو تا طرف نسبت ما هستن، این نفی حکم از موضوع دیگر ربطی به مفهوم نداره. در واقع اگر غایت غایت موضوع و محمول باشه، قضیه مفهومی ما نسبت به غیر اون موضوع محمول هیچ سکوت داره، به خلاف جایی که غایت غایت نسبت حکمیه است. غایت نسبت حکمیه است معنیش اینه که ثبوت این محمول برای موضوع در این ظرف هست، به اینجا که میرسه تمام میشه. معنای غایت اینه دیگه،
تمام
دیگه حالا دیگه تمام میشه. در مقام ثبوت داریم بحث میکنیم، ثبوتن میگیم آخرش اینجاست. اگر بعد از اون هم باشه، آخرش که اینجا نیست دیگه، بعد از اون هم طبیعتا هست دیگه. آخرش اگه قرار باشه اینجا باشه، باید بعد از اون نباشه. اگه بعد از اون باشه، غایت غایت نیست دیگه، همون تعبیری که مرحوم آخوند میکنه. مثلا مفهوم غایت اون مفهوم نفیه، پایان شی، پایان شی باید بعد از اون نباشه دیگه. به پایان
باشه مثلا
این وجوب نفس امساک رو اینجا واجب کرده، نه یک امساک. حالا اون جمله چیز رو الامساک و الاللیل واجب، امساک الاللیل اگر موضوع باشه، امساک الاللیل، امساک بعد از لیل رو بهش کار نداره. این مثال برای غیر موضوع وجب الامساک الاللیل. اگر وجب الامساک بعد از اون هم امساک واجب باشه، این منتهى الی وجوب امساک لیل نبوده،
یه چیز دیگه است مماثله.
نه، وجوب امساک اصل امساک رو وجوبش رو بیان میکنه. بحث ما همینه دیگه. میگیم اگر میگیم وجب الامساک، خصوصیات فردیه از تحت این دلیل خارجه. میگیم الامساک واجب، نه واجب غیب داره نه امساک غیب داره. پس بنابراین اگر یه وجوب دیگر، تمام وجوبات تو این جمله بیان شده دیگه، میگیم اصل طبیعت وجوب تحقق داره تا این وقت. یعنی فرض کنید ببینید شما اگه تو این اتاق یه انسانی باشه، این انسان بره یک انسان دیگه بیاد تو اتاق، ما نمیتوانیم بگیم دیگه انسان تو این اتاق نیست. مثلا انقراض انسان، انسان منقرض شد، حیات انسان فرض کن وقتی ما میگیم منقرض شد، یعنی چی؟ این دیگه انسان وجود نداره دیگه. وقتی یه دونه انسان هست، انسان موجوده. وقتی بخواد انسان منقرض بشه از بین بره، با تمام افرادش از بین بره دیگه. طبیعت به یک فرد موجود میشه و به انتفاع جمعی افراد معنی میشه. وقتی قایت مفادش معنی نفیه، نفی طبیعت نفی جمعی افراده، خب همین مفهوم است یه چیزی بیشتر دیگه. خب این در مورد فرق بین قضیه قید موضوع و قید حکم. عرض کردم مراد ما از موضوع، اینجور بازم تکرار میکنم، فرق بین این که قایت قایت نسبت حکمیه باشه یا قایت قایت طرف نسبت باشه، بین اینا فرق هست و مفهوم باید داشته باشه و نباید داشته باشه. اینجا یه مثالی تو کلام مرحوم آقای صدر و یک مثالی تو کلام مرحوم آقای حائری در حاشیه درر وارد شده که کنه این بزرگواران میخوان انکار کنند مفهوم قایت داشت، مفهوم داشتن قایت رو با یه سری مثال های عرفی. من حالا این مثال ها رو با یه سری تغییر عرض میکنم تا اونو مثالاشون جملاتشون انشاییه، من شبیه اون رو به صورت جمله خبریه بیان میکنم، چون بحث ما فعلا جمله خبریه است تا جهات بحث با هم دیگه مخلوط
نشه.
بله، میخوان غیر نسبت تام هم باشه، باز هم مفهوم نداره. و در واقع هر دو بزرگوار از این در این جهت مشترک هستن که نکته علم دلالت مفهوم رو روحن بازگشت به این میدن که ارتفاع سنخ الحکم اینجا ثابت نشده، این سنخ الحکم بودن ثابت نشده و چیز دیگری هست. مرحوم ها شیخ مثالشون این هست، میگن اگر گفتیم که اصل مثالی که ایشون برای قید حکم میزنم یه مثال قابل مناقشه ایه، ولی حالا با فرض اینکه این مثالشون قید حکم باشه ما بحث ایشون دنبال میکنیم. ایشون تعبیرشون این هست که اگر گفتیم که اجلس من از صبح الی الظهر، این جمله با این جمله که بعدش هم بگیم و اذا جاء زیدون فجلس من از زواله الی اللیل، یه این دوتا با هم دیگه منافات نداره. وجدانه اجلس من از صبح الی الظهر و الی جاء زیدون فجلس من از زوال. حالا ما حالا این مثال ممکنه شخصی بگه که این قید موضوع هست قید موضوع نیست، حالا فرض میکنیم این قید حکم باشه، ما تو اون جهتش مناقشه نمیکنیم. مثال رو هم از اجلس به وجب الجلوس تعبیر میکنیم به نحو اخباری، که دیگه اون بحث انشاء و اخبار اینجا نیاد، که اگر گفتن وجب الجلوس من از صبح الی الظهر، بعدم گفتن و اذا جاء زیدون وجب الجلوس من از زوال الی اللیل، یعنی این دو تا با هم دیگه منافات ندارن. مرحوم آقای سعد مثال دیگه ای زده که این مثال به نظرم مثال قشنگتری هست و روشنتر هم هست، اون وجدانی جمع وجدانی که توی اینجا ها ادعا میشه. چون میگه اگر گفتم که حالا باز با تغییری که من عرض میکنم، اگر گفتیم که وجب الصوم الی الشیخوخه، وجب الصوم الی الشیخوخه که الی الشیخوخه قید وجوب هست، تا وقتی که شیخوخه نشده صوم واجبه، بعد از او وجوب میکنه. این مطلب اگر گفتیم وجب الصوم الی الشیخوخه، از یه طرف دیگه گفتیم وجب الصوم لداء المعده، برای بیماری معده باید شما روزه بگیرید، میگه مانعی نداره که بگیم جمله دوم اطلاق داره حتی بعد از شیخوخه رو، حالا ما صریحش میکنیم دیگه به اطلاقش کار نداشته باشیم. وجب الصوم حتی بعد شیخ لداء المعده، حتی بعد شیخ و بعد ایشون تصریح نشده، ولی اونش نکتهش مهم نیست، تصریحش بکنید که دیگه مثال خیلی پوست کرده تر باشه هم سادی کن. حالا اینه من عرض میکنم اینجا دو تا عبارتی هست که این دو تا عبارت رو میگن اصلا اینا بینشون تعارض نیست. شرط که جز موضوع نیست که، موضوع ما در واقع من هست، من مکلف هستم، من برام صوم واجب هست. نه شرط، شرط خارج از اون موضوع ماست، فرض این است. نه من جایی رو نمیخوایم بگیم، اون یه حالتی از حالات من هست، میگیم من فرض کنید خود در جمله شرطیه شما چی رو مفهوم گیری میکنید، میگید من صوم برام واجب هست، انجا زیدون خارج از موضوع محمول میگیرید، اینجا هم در واقع این شکلی از خارج باید بگیریم که بتونیم مفهوم گیری کنیم دیگه. خب این من تصور میکنم که این دو تا مثال نقض نیست، یا بعدون اصلا اینجا یه نکته هست که تعارض ندارن، یا جمع عرفی دارم اونا عرض میکنم. ببینید جمله‌ای که میگیم وجب الصوم حتی شیخوخه، ممکنه ما بگیم این وجب الصوم این وجوبی که محمول قضیه ما هست، حالا جمله رو به صورت جمله اسمیه بیان میکنم، از صوم واجبون الی شیخوخه، این واجبی که محمول ما هست مراد وجوب مطلق هست، وجوب بی قید و شرط هست، وجوبی که به جهت سبب خاصی نیست. در واقع میگیم اون وجوب مطلقی که روی صوم رفته منتهی الیه شیخوخته. این منافات با این نداره که یک وجوب مقید به قید لداء المعده، وجوبی که برای داء المعده هست، اون بعد از او هم باشه. وجوبی که بی قید و شرط هست، این وجوب بی قید و شرط تا شیخوخته. یا ما ممکنه شخص ادعا کنه اصلا وجب الصوم مفادش این شکلی که وجوب مطلق رو بخواد ثابت کنه و منتها الیه وجوب مطلق رو شیخوخت قرار بده. یا اگر هم اینجور هم نگیم، ممکنه بگیم این دوتا دلیل که کنار هم قرار میگیره، عرف اینها رو جمع عرفی بینشون میبینه، بین این دوتا جمع عرفی میبینه و میگه که اون وجب الصوم الی شیخوخه مراد وجوب بی قید و شرط هست، وجوب بی قید و شرط رو میگه تا شیخوخه هست. این منافات نداره یک وجوب دیگری هم بعد از شیخوخه باشه که اون با قید و شرط باشه امثال این. پس بنابراین این فکر میکنم در جایی که ما از قبل ثابت باشه این وجوبی که در جمله ما هست مطلق وجوب ها هست، چه وجوب مقید چه وجوب مطلق، ما میخواییم همه وجوب ها رو بیان کنیم. به نظر تعارض بین این دوتا میاد، خیلی واضح نیست که اینجا تعارض بین این دوتا جمله ها نیست. اینجایی که آدم تعارض نمیفهمه یا به دلیلی که بدبن جمله اول رو وجوبش رو وجوب مطلق میفهمیم، وجوب بی قید و شرط میفهمیم، یعنی محمول مقیده، محمول طبیعی صرف نیست، طبیعی مقیده به مقیده به قید اطلاق، مقیده خود قید اطلاق قیدی هست در اون وجوب. یا به قرینه دلیل دیگر از باب جمع عرفی این محمول رو محمول مقید در نظر میگیرن و من تصور نمی کنم این نقض اصلیه باشه. خب اینها تمام در جایی بود که جمله ما جمله اخباری باشه.
باشه.
بله.
اینا مثلا میشه کلیتر میبینیم
که قطعا اگر بگیم طبیعی وجوب تا این زمان وجود داره، اصلا تصریح کردیم، اصلا تصریح کردیم طبیعی وجوب منتقلش اینجاست، مگه بعد از اون طبیعی وجود وجود داشته باشه منافات داره بگیر. اگه تصریح به طبیعی شما بکنید، نه البته مرموهای سرد میخواد این رو قرینه بگیره طبیعی نیست، میخواد بگه این کاشف از اینی که اون چیزی که اینجا محبول هست طبیعی نیست، فرده، فرد خاص هست و به اصطلاح سنخل حکم نیست، شخص خل حکم هست هم سال اینا. ولی من تصور میکنم این قرینه نیست، اینجاها یا ذاتن محمول ما وجوب مطلقه، وجوب بی قید و شرط، مطلق وجوب نیست، مطلق وجوب با وجوب مطلق فرق داره، وجوبی که قید نداره محموله، یا به قرینه روایت دیگه از باب جمع عرفی مفهوم یه همچی قیدی میخوره.
باشه دست هم مطلق وجود باشه، چون همون میشه
تیم بودیم
یه
میاد
به نسبت
ترخوفی هم نداره، نه نه مطلق وجود، نه به نحو استقراقی نمیگیم، اصل طبیعت، طبیعت بی قید و شرط، کسر حتی قید اطلاق، حتی قید تکسر، حتی قید تعدد استقراق، هیچ قیدی نه که ثبوتش به یک فرده، اون یکی ثبوت به جمعی افراده.
اینکه شما می فرمایید که اونجا ذات هم یار و قرینه، وقتی شما ادعا کردید که هر وقت طبیعت بیقید و شرط استعمال بشه به قرینه اصلا این به قرینه شنه به خاطر اصالت و حقیقه دیگه ما نمیم مقیدش کنیم حتی رو قید اطلاق، این موجب میشه که شما نتونید بگید که 11 تا 15 تا قرینه
نه گاهی اوقات قرنه از باب حس و مایولم هست، قید اطلاق یه چیزی هست قرنه، چون واضح هست در این جور جملات قرنه هست شده ولو به قرینه‌ای که خصوصیات مورد هست امثال اینها ذاتن که میگن، یعنی قرینه دلیل دیگه نه، قرینه که خودش محفوظه به خود کلامه ذاتن که میگیم، یعنی یا بدون در نظر گرفت مجرد از دلیل دوم همین مطلب از دلیل اول میفهمیم، خب باید قرینه اصلا باشه که بفهمیم، ولی قرینه خافته به کلام، قرینه اساس الحقیقت دیگه نیست اینجا، چون ما میخواییم محمول رو یه قیلی بزنیم، بگیم محمول وجود مقیده، این وجود مقیده، اگر وجود مقیده به قید اطلاق وجود مقیده بله عرض کنم، من تصور نمی کنم این نقض نقضای صحیحی باشه. خب اینا همه در موردی بود که جمله ما جمله اخباری باشه، اما اگر جمله جمله انشایی باشه بحث کلن یک شکل شمایل دیگری بود به خودش. این دکتر عرض بکنم این بحث جمله انشایی بحثی هست که در اینجا فقط نیست، تو بحث مفهوم شرط هستش طرح شده و مرحوم آخوند اونجا این بحث رو طرح کرده، ما اونجا این مقداری بحث کردیم ولی فکر میکنم بحث ما بحث کاملی نبوده، باید بحث تکمیل بشه و یه گونه دیگه غیر از بحثایی که پارسال تو مفهوم شرط بحث میکردیم بحث کنیم. مرحوم آخوند تو بحث مفهوم شرط تنبیهاتش این نکته رو متعرض میشه که مفهوم انتفاع سنخ الحکم است نه انتفاع شخص الحکم، و به خاطر این گاهی اوقات اشکال میشود در ثبوت مفهوم در جایی که جزای ما هیئت هست و طلب از هیئت فهمیده میشه، به این که هیئت معنای حرفی است و حروف وضعشون عام موضوع لهشون خاص است، هیئت جمله امریه جمله نهی دال بر اون طلب جزئی است، یا بفرمایید دال بر نسبت طلبیه جزئی است، افراد اون نسبت طلبیه است نه کلی نسبت طلبیه، بنابراین فوقش از این جمله چی استفاده میشه؟ استفاده میشه که اون طلب جزئی بر فرض انتفاع شرط منتفی می شود، اما طلب دیگری هم وجود ندارد اون رو جمله دار نیست. خب هسته اشکالی مرحوم آخوند اونجا می فرمودن که ما در جای خودش ثابت کردیم که معانی حرفیه کلیات هستند و حرف وضع شده به وضع عام و موضوعه عام برای مفهوم کلی، و اون بحثایی که ایشون در جای خودش طرح کرده رو بحث کردن. ما بحث رو در اینجا از این زاویه دید مطرح نمی کنیم که جزای ما معنای حرفیه است، حالا وضع حروف عامه موضوعه حروف عامه خواسته، به اون بحثا رو نمیخواییم ترک کنیم که به اون پیچ و خمها مبتلا بشه، بحث رو از یک زاویه دید دیگه میخوام دنبال کنم. بحث من در فرق بین اخبار و انشاست، میخوام بگم لازمه انشایی بودن جمله این هست که اون وجوبی رو که در جمله مورد نظر قرار میگیره اون وجوب جزئی باشه، لازمه انشایی بودن هست، و اگر بخواد انشاء تحقق پیدا کنه، اون کلی که در باب اخبار هست نمیشه تصویر کرد.
این
اصل حرف هست. اون اجازه بدید من ابتدای توضیحات مختصری در مورد انشاء بدم. ببینید بعضی از امور هستند در عالم اعتبار یه نحوه تحقق دارن و با ادعا و اعتبار متکلم اونا ایجاد پیدا میکنن. مثلا چی؟ ملکیت. من فروشنده هستم، این لیوان رو به شما میفروشم، یعنی شما را مالک این لیوان اعتبار میکنم، اعتبار ملکیت لیوان رو برای شما میکنم. یه اعتبار، این اعتبار موضوع هست برای حکم عقلا به جواز تصرف، حکم شرع به جواز تصرف. یه در وعاء اعتبار ملکیت تحقق پیدا میکنه که بعد از تحققش احکامی که عقلا یا شرع رو موضوع ملکیت دارن وارد میشه. یا مثلا ملکیت، زوجیت، آزاد بودن، برده بودن، تمام اینا موضوعاتی هستن در عالم اعتبار منشأ اثر هست. کسی که عبد رو آزاد میکنه، اعتبار آزاد بودن منشأ آثار هست، اون که اختیار داره خودش هست و سایر احکام یعنی سایر امور اعتباری که با اعتبار من ایجاد میشه. یکی از اونم وجوبه، وجوب به گردن گرفتن خود یا دیگری هست. مثلا پدر این شیء رو بر بچه واجب میدونه، میگه باید این کار رو بکنه. این امر پدر اعتبار واجب بودن شیء بر فرزند هست که عقلا یا شرع این اعتبار رو امضا کردن، لازم و رایع کردن. یا شرع مقدس خودش یه اعتبار وجوب میکنه که عقل انسان میگه این اعتبار وجوب لزوم امتثال داره. در هر حال یه سری امور هستن امور اعتباری. حالا حقیقت این اعتبار چیه اونها رو نمیخوایم بحث کنیم. حقیقت اعتبار چیه و از چه مقوله‌ای هست و چیزی رو تحلیلش میکنیم. در هر حال الان نحوه اجمال ما یه سری اموری داریم اعتباری که این امور اعتباری با اعتبار من ایجاد میشه. این شا در واقع ایجاد اون امر اعتباریه، ما اون امر اعتباری ایجاد میکنیم. من فرض کنید که عقد ازدواج موقت رو جاری میکنم، میگم این خانم رو تا روز پنجشنبه قایت قرار میدم، تا روز پنجشنبه به ازدواج این آقا در آوردم، الغه زوجیت این خانم برای این آقا رو تا روز پنجشنبه من اعتبار کردم. خب این موضوع هست برای اینکه شرع جواز ترتیب آثار زوجیت رو بار کنه بر این اعتباری که من دارم. خب اعتبار زوجیت گاهی اوقات اعتبار مطلقه. شما الان میگید هازا ملکن لزیده، یه اعتبار مطلق. گاهی اوقات این اعتبار مشروطه، اعتبار حالا مشروط بفرمایید جدیه که جمله شرطی هست، یا اعتبار مغیاب غایتی هست، اعتباری هست یک غایتی داره. مثلا میگیم که وصیت که ما میخواییم بکنیم، میگیم انمتو فهازا ملکن لزید، وصیت میکنم مالکیت زید نسبت به این عین رو بعد از مرگ خودم بر فرض مرگ خودم. اینجا یه توجه بفرمایید، ما اینجا یک اعتبار داریم، یک معتبر داریم. آن چیزی که معلق بر شرط است اعتبار است یا معتبر است؟ اعتبار کردن من و جعل کردن من، اعتبار کردن من روشنه که اعتبار مقید نیست. بعد اگه من مردم که دیگه اعتبار نمی کنم که، یعنی تو دیگه مردم مرده، الان دارم اعتبار می کنم، اعتبار من بالفعل هست. ولی اعتبار امرون علا تقدیر می کنم، اعتبار وجودی که بر یک تقدیر خاص هست، یا انشاء، انشاء وجود. من میگم اگر زید بیاید باید او را احترام کنید، واجب است او را احترام کنید. جعلش الانه، ایجابش الانه، اعتبار وجوبش الانه، ولی وجوبش در آینده است. وجوب یک امریست اعتباری، میتوانیم ما وجوب مطلق را اعتبار کنیم، می توانیم وجوب مقید رو اعتبار کنیم و وجدانن امکان پذیر است. حالا اشکالاتی داره، چیزایی داره که چه شکلی اینا، بحث واجب مشروط و فلان، خیلی بحثای عمیقی داره، من نمیخوام الان نحو الاجمال وجدانن آدم میبینه که یه همچی اعتبارهایی امکان پذیر هست و این شکلی هست. ما در واقع آن چیزی که معلق بر شرط هست وجوبه، نه ایجاب من. من الان ایجاب میکنم، اعتبار من معلق نیست، انشاء من معلق نیست، انشاء من در ظرف آینده است. یه نکته دیگه الان دیگه فرصت نداریم، فقط من یه نکته ای رو اینجا اشاره بکنم، جمع‌بندیش میذارم انشاءالله شنبه. امروز می‌خواستیم بحث رو تموم کنیم ولی وقتی که مجبور شدیم تکرار کنیم بحث رو قبلی رو، نشد بحث رو تموم کنیم. عرض کنم خدمت شما، ببینید در جایی که ما اخبار دارم میدم از یک جمله شرطیه، جمله شرطیه میگیم انجا زیدون وجب اکرامو. اگر گفتیم مفاد این جمله توقف وجوب اکرام بر مجیء هست، متعلق اخبار من نفس توقفه، من دارم از توقف وجوب اکرام بر مجیء زید اخبار میدم، توقف، خب خبر میدهم که این متوقف بر او هست، یه جوره. ولی در جمله انشاییه وقتی این عبارت انشا میشه، آیا من توقف رو انشا میکنم؟ توقفی که امر اعتباری که اون رو دارم انشا میکنم، اعتبار میکنم، یا نه وجوب معلق بر شیء رو اعتبار میکنم؟ کدومشه؟ آیا معتبر ما توقف است یا معتبر ما وجوب است؟ البته وجوب معلق بر شی کدومه؟ حالا توقف اگر هم قابل انشاء باشه، قابل انشاء به اون معنا هست، ولی عمدش اینه که توقف انشای موضوع برای حکم عقلا نیست. انشا راحته، انشا خفیف المعونه است، انشا اینه فرض کردن. نه مقوله تکوینی هم میشه اعتبارش کرد، اونش خیلی من الان بحث چیز نمیخوام بکنم، اونش خیلی مشکل عقلی نداره، مشکل عقلایی داره، یعنی منشأ اصلا نیست. توقف اصلا یه چیزی نیست که حالا فرضش کنید، خب فرض خفیف المعونه است، نفس فرض، ولی باید منشأ اعتبار عقلایی باشه، یه حکم عقلا بر این فرض و توقف بار بکنن. بر فرض و توقف که حکم بار نمیشه، حکم آن چیزی که انشاء می شود وجوب علی تقدیرن هست، وجوب علی تقدیرن هست، نه نفس توقف. خب حالا این رو داشته باشید، وقتی وجوب علی تقدیرن بود، این وجوب معلول انشاء من هست. حالا اینو باشه دیگه، میشه یه تعامل بفهمیم، میخوام نتیجه بگیرم، شاید